شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان خوبتون بهترین سلام‌ها و گرم‌ترین درودها می‌فرستم.
درود بر شما جناب قروی. میخواستم لطف کنید و بپردازیم به دنباله بحث جلسه گذشته تحت عنوان فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز، هویت طلبی شوونیسم ترک جدایی طلب و هژمونی و نفت امروز. اونتا در آغاز لطف کنید و بپردازید به مسائل روز تا دنبال کنید این بحث.
با کمال میل. مسئله روز ما و ما ایرانی ها و شاید همه جهان انتخابات آمریکاست و برای ما ایرانی ها انتخابات آمریکا و انتخابات ایرانه. حتی در صحبت پیشم اشاره کردم، تعجب نکنیم، همچنان که همه چیز آمریکا، اقتصادش که الان سرازیر روی اقتصاد کل جهان اثر میذاره، انتخاباتش هم اثر میذاره، بیگمان در سرنوشت جهان به شدت مؤثر خواهد بود که یک میلیتاریست تندروی شبیه اون کسی که الان هست این حکومت رو به دست بگیره، یا کسی که بیشتر پایبند به مذاکره است و یا اینکه نگاه دیگری متفاوتی نسبت به جهان داره. و تجربه دهه ها و صده های گذشته جهان هم این رو نشون داد که تعقید بودن رؤسای جمهور با نقطه نظرهای متفاوت چقدر در جهان بیرون از آمریکا مؤثر بوده، به خصوص در دوران زندگی میکنیم که در دهکده جهانی که دائم به صورت روبه افزایش کوچکتر میشه، یعنی ارتباطات به هم نزدیکتر میشه و در این حال همه از مسائل همدیگه هم با خبر میشیم و هم تأثیر میگیریم، به همین دلیل این انتخابات به شدت اهمیت داره. در هفته گذشته مسئله سخنرانی گزارش سالانه جورج بوش به کنگره بود که در اونجا مسئله به قول خودشون استیت آف یونیون بود که در این صحبت به دلیل وضع خاص اقتصادی آمریکا که همه را نگران کرده، انتظار می رفت که تم بحث اساسی روی مسائل اقتصادی باشه که البته بود، ولی در این حال باز هم ایران رو به اصطلاح از نظر دور نداشت. آخر سر هم اون تهدید خودش رو راجع به نسبت به ایران کرد و پیام خودش رو داد که ما با ملت ایران هیچ مشکلی و اختلافی نداریم و دنبال آقا مندیم که ملت ایران به آزادی برسن و این دولتی که آزادی رو از مردم میگیره با اون مسئله داریم و پیشنهاد میکنیم که اینها دست از این کارهای خلافشون بکشن تا اینکه به خانواده جهانی برگردن. در این رابطه البته این نوع گفتار که ما با ملت ایران مشکلی نداریم و دعوایی نداریم، تداعی کننده استفاده این نوع استدلال در گذشته هست که رابرت فیسک تا آنالیست و روزنامه‌نگار معروف ایندیپندنت لندن اشاره میکنه که عین همین حرف رو وقتی که همین جورج بوش میخواست به عراق حمله بکنه این رو به کار برد و این همین رو جورج بوش پدر در سال 91 وقتی میخواست به عراق حمله کنه گفت که ما با ملت عراق هیچ مشکلی و دعوایی نداریم و این همین حرف رو ریگان وقتی که به لیبی میخواست حمله بکنه گفت که ما با مردم لیبی کار نداریم. برحال از این نتیجه گرفته بود که این هم نوعی هشداره، باید حواسمون جمع باشه که آیا بازم دنبال بهانه ای هست که کاری بکنه که عملیات نظامی بر علیه ایران انجام بده، که در صحبت گذشتم هم اشاره کردم که در وقتی که در سفر اخیرش در خلیج فارس بود در این شیخ نشین ها اظهار کرد که همه آپشن ها رو میزه، ولی فعلا من تشخیصم ترجیح دادم که به فعالیت دیپلماتیک بسنده بکنم.
جان قلعی قطعا که دنبال بهانه هستند و
بله
تا فرصت مناسب بله. و نکته مهم هم اینه که همین روز هم شاهدیم اینه اصلا با ملت عراق هیچ کاری ندارن، الان نظامیان هم دارن کشته میشن، اون مردم بیگانه همه در ناز و نعمت هم.
بله من یک دوستانی ایمیلی فرستاده بودن همراه با تصویر، عنوانش عراق یک سال بعد از یا چند سال بعد از حمله آمریکایی ها
بله بله
برای صدور دموکراسی بوده. بدون اغراق میگم من این تصاویر رو همه رو نتونستم ببینم، برای اینکه احساس کردم که حتما کنترلم از دست میدم و حالم خراب میشه.
بله منم دو سه تاشو بیشتر نتونستم ببینم.
بله اینها شرایطی که شما میبینید سربازی آمریکایی روی صندلی نشسته، صدها نفر عراقی پیر مرد و پیر زن رو به صف کرده، اون پاش و اون پاش انداخته و سیم خارداری هست و به اینها دونه بدونه اجازه عبور از اون منطقه میده، یا عراقی که سرش کیسه گونی کردند و وسط بیابون ول کردند، بچه چند ساله که مغزش داغون شده یا بچه شیرخواره که تو بغل مادرش صورتش گوشش و یا زانوش متلاشی شده، و بعد هم اخبار و آماری که داریم تعداد بیش از 1 میلیون نفر کشته غیر نظامی و ضمناً لکه‌دار شدن حیثیت ملی، مخدوش شدن غرور ملی و مخدوش شدن مکرمت انسانی که دهه‌های متمادی می‌طلبه در آینده اینها مرمت بشه و اون ملت 25 میلیونی بتونه دوباره کمر راست کنه و اعتماد به نفسش رو به دست بیاره. اینها مسائلی است که اصلا نمیتونیم از کنارش راحت بگذریم.
کاملا.
همچنان که اشاره کردم در این مسئله ایشون اشاره میکنه که ما با ملت کار نداریم و دنبال این هستیم که حاکمیت ایران رفتارش عوض کنه و آزادی به ملت ایران بده. وقتی این رو گوش میکردم به ذهنم رسید که گفتم که همین جواب من ایرانی هم، البته جملش این بود که پیام من به ایرانی ها بسیار روشنه، من تو ذهنم میگفتم که منم باید بگم که پیام من ایرانی هم به تو بسیار روشنه، ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. اون وقت تو کاری به آزادی ملت ایران نداشته باش، کارنامه 100 خورده سال شما نشون میده که هر جا خواستید دموکراسی صادر بکنید به جز قتل و خون و آتش و ویرانی و فقر و بیچارگی به جا نذاشتید. نمونه هاش یکی دوتا نیست، از فیلیپین گرفته تا کوبا و از ویتنامی که 4 میلیون ویتنامی کشته شدن در اونجا، الان هم میبینیم که در ویتنامی که یک پارچه شده چه دموکراسی برقراره. همین الان پاکستان رو میبینیم که دموکراسی اعمال شده یه آمریکا اونجا چه میکنه، یک جنرال کودتاچی بر سر قدرت هر کاری که دلش میخواد بکنه، بی‌نظیر بوتوها را آلت دست میکنن به کشتن میدن و بعد هم در شرایطی که تا چند سال پیش طالبان و القاعده‌ای ها اونجا بیش از 3-4% طرفدار نداشتند، هفته پیش به تحلیل یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری پاکستان، عمران خان، که تنها کاندیدایش که به هیچ خانواده فئودالی وابسته نیست، خون ورزشکار معروف بوده، چند ساله که کاندیداست، به مصاحبه اون گوش میکردم، میگفت که تا چند سال پیش بود القاعده‌ای ها و طالبانی ها در پاکستان شاید 3-4% بیشتر محبوبیت نداشتن، ولی حالا نفرت از آمریکایی ها و نفرت از حاکمیت جنرال مشرف دست نشانده آمریکایی ها هر روز باعث شده که محبوبیت اونها به جای برسه. البته این رو در جواب خبرنگار آمریکایی میگفت که اون ازش پرسیده بود که ما میشنویم که محبوبیت طالبان در افغانستان و القاعده در پاکستان و القاعده ها از محبوبیت بوش و مشرف بالاتره. ایشون گفت بله همینطور هست، ولی اینا ثمره اقداماتش که نکردن.
در این جناب قرار یک نکته بسیار مهم هم اینه که اینان هر جا دموکراسی بوده از این بردند. یکی از روشنترین و اولیه ترین آنها حکومت ملی دکتر محمد مصدق که با کودتای ننگین اینها و عوامل داخلیشون سرنگون شد و دموکراسی از ایران رخ بربست و به امروز غیر از کوتاه مدتی در این انقلاب.
دقیقاً یک سال بعد از موفقیتشون در ایران در گواتمالا کودتا کردن، رئیس جمهور مردم برگزیده رو از کار برکنار کردن و این رشته دراز ادامه پیدا کرد. کارنامه آمریکای لاتین کارنامه درشتیه. بیش از 100,000 نفر آدمهایی که زیر حکومت‌های نظامی تربیت شده سکول آف آمریکا و حمایت شده همه جانبه آمریکا بر سر کار بودند و به 10,000 انسان بیگناه رو ربودند و خیلی هاشون هرگز جسدشون پیدا نشد، چه در کولومبیا، چه در آرژانتین، چه در شیلی، پینوشه. همه اینها ما پرونده قطوریز از دموکراسی های آمریکا ساخته در آمریکای لاتین و بیدلیل نیست که امروز در هر کشور آمریکای لاتین شرایط انتخابات آزاد به وجود میاد، حکومت هایی رو کار میان که حتما از واشنگتن میخوان فاصله بگیرن. الان کلوپ مخالفین واشنگتن در آمریکای لاتین هر روز که میگذره با هر انتخابات اعضای بیشتری پیدا میکنه، فقط برزیل و آرژانتین نیست، بولیوی بهش اضافه میشه، ونزوئلا بهش اضافه میشه و پرو بهش اضافه میشه و همینطور کشورهای مختلف. هر جا که انتخابات میشه حتما دولتی که میخواد از واشنگتن فاصله بگیره رو کار میاد و انتخابات خیلی پرمسئله مکزیک رو شاهد بودیم که با میلیون ها دلاری که از این طرف ها حمایت شد، این کسی رو که نزدیک 50-50 رأی آورده بود به ریاست نشوندن، در گرچه رهبر مقابل هرگز این حکومت خیلی رو به رسمیت نشناخته و تنش در مکزیک به شدت هم از اون روز انتخابات تا حالا همچنان ادامه داره. اینا کارنامه قطوریه، کارنامه دموکراسی های اهدایی آمریکا رو ما در ریاض، در عربستان سعودی میبینیم، در قاهره میبینیم و نه فقط عراق بلکه در اردن این ملک عبدالله میبینیم و در شیخ نشین ها در بحرینی که آمریکا بجز دموکراسی در اونجا پایگاه نظامی بزرگی هم داره، همه اونجاها دموکراسی ها رو شاهدیم و فقط چشم بصیرت میخواد که متوسین که ما ندیدیم که اونی که اینا ادعا میکنه آدم اونجا بتونه ببینه. برحال همین به ذهن من میرسید که بگم که ما رو به خیر شما امید نیست. شرمرسان اجازه بده که خود مردم ایران به مراتب بالغتر از شما هن و میتونن اون چیزی رو که دوست دارن برسن، اگر دیر هم بشه ولی خواهن رسید. بی گمان بعد از 150 سال تجربه پیکار برای آزادی و دموکراسی بیگمان خودشون میتونن مسئولیت تحول در میهن خودشون رو
داشته
به دست داشته باشن بدون مداخله شما جهانخواران، که البته وعده میدم که بعد از اینکه این بحث ما تموم شد یک گفتار مفصلی با منابع غیر قابل انکار تاریخی از کارنامه 110 ساله گذشته آمریکا در جهان و جهانخواریش رو در همین برنامه ارائه بدم.
حتما.
انتخابات آمریکا وارد مرحله خیلی حساس تری شده که همین سه‌شنبه به قول معروف سوپر تیزدی خواهد بود که در 15 ایالت همزمان دموکرات ها و جمهوری خواهان سعی خواهند کرد که به کاندیدای مورد نظرشون رأی بدن، در حالی که در جبهه جمهوری خواهان هنوز 3 نفری هستند که خیلی قرص و محکم ایستادن، در جبهه دموکرات ها فقط 2 نفر باقی موندن، باراک اوباما از یک طرف و هیلری کلینتون از طرف دیگه. فعلا تا اینجا افکار سنجی های گروه های مختلف نشون میده که هیلری کلینتون چند درصد جلوتر از باراک اوباماست، ولی اوباما رکورد جدیدی در پول جمع کردن هفته پیش به جا گذاشت، به این ترتیب که اعلام شد در 1 ماه گذشته تونسته 32 میلیون دلار برای کمپین انتخاباتیش جمع کنه که عمدتا هم این پول ها از هدیه های اشخاص و از ارقام کوچک جمع شده که این خودش خیلی جالبه. به جای اینکه پولهای گنده کورپوریشن ها معمولا ستادهای انتخاباتی رو تقویت مالی میکنن، مالی ایشون ادعا کردن که این چنین
بله.
ولی هیلری کلینتون هم ماشین عظیم تبلیغاتی مثل شوهرش پشت سرش هست و همچنان که در پیش اشاره کردم مسئله جنسیت و مسئله نژاد خیلی مطرحه، به خصوص مسئله جنسیت. زنان بسیاری هستن که صرفا به خاطر اینکه دلشون میخواد اولین زن رئیس جمهور رو ببینند به طرف هیلری کلینتون متمایل هستن، در این حال با زنان درس خونده و به اصطلاح با تحصیلات هستن که فرقی به جنسیت نمیذارن. امروز به مصاحبه فرماندار آریزونا که خودش زنه گوش میکردم، که البته دموکراته، که طرفداری خیلی قرص و محکمی از اوباما میکرد. به هر حال همه نوع هست، اما اثر اینجا روی ایران هم غیر قابل انکاره و هفته پیش شاهد بودیم که همین 2 هفته پیش اظهارات جورج بوش در خلیج فارس که نسبت به ایران اون اظهار نظرها رو کرد، تهدید ایران، و اینکه گفته شد که اصلاح طلب ها به اصطلاح نظارت بین المللی انتخابات چیز خوبیه، این اثرات خود کننده در داخل ایران داشت و کمک بسیار حساس و شایان جورج بوش همون زمان هم با این تهدیدات جدیدش به راستگراهای حاکم بر ایران میکنه و همچنان که در این چند سال کرده. و اینکه متاسفانه اونهایی که به نام اصلاح طلب در ایران هستند به شدت در یک برخورد واکنشی فوراً وامیدن در برابر این، در حالی که این مسئله آنچنان پیچیده نیست و هم آمریکایی ها میدونن هم ایرانی ها میدونن که این نوع بازی دیپلماتیکه که با این نوع حرکات بتونن حریف مقابل رو تقویت بکنند. همچنان که احمدی نژاد با طرح مسئله انکار هولوکاست و برگزاری اون کنفرانس بزرگترین خدمت رو به اسرائیل و آمریکا کرد و حتی در بخشی از جهان که هیچ نوع سمپاتی نسبت به اسرائیل وجود نداشت این سمپاتی رو به وجود آورد، حالا هم با اقدامات و حرفایی که میزنن بزرگترین کمک رو اینها به اونها میکنن. و اظهارات چند روز پیش احمدی نژاد بازم راجع به اسرائیل باز از این نوع حرکاته که اجماع بین المللی رو برای محکوم کردن ایران قوی تر بکنه و ظاهرا استراتژی اونها این هست که در این بلبشوی و در استیت آف به اصطلاح در موقعیت ترس، چیزی که مشترک بین حکومت فعلی آمریکا و حکومت ایران این هست که هم در اینجا حکومت فعلی از واقعه 11 سپتامبر بعد استفاده کرده، حکومت ترس رو برقرار کرده، یعنی دائم مردم را از حمله احتمالی تروریستا ترسونده و به این اعتبار تونسته به تبل جنگ بیشتر بکوبه، و هم اونهایی که در تهران حکومت میکنن در موقعیت ترس و ترسوندن پیوسته خواستن که مسائل داخلی رو یا ندیده بگیرن یا سرپوش بذارن و بتونن به راحتی قدرت انتخاب رو از گزیدش رو از مردم بگیرن، که در هفته پیش شاهد بودیم این اتفاق افتاد و حذف کاندیداها تا حدی که به اعتراف سخنگوی به قول خودشون جبهه متحد اصولگراها 95% تصویب شده ها اونها از جبهه اصولگرایانه، معنیش این هست که اگر 5% باقی مونده خیلی زرنگ باشن و از هفخانی که پیش پاشون هست ردشن برنده بشن، نهایتا بازم 5% خواهند شد و این نشون میده که مسئله رأی گیری با توجه به شرایط جهانی و رسوایی های پی در پی تنها ابرقدرت جهان که ادعای دموکراسی هم میکنه بهترین دستاویز رو به اونها داده که هر کاری که در اونجا دلشون بخواد انجام بدن. یادمون نره که فیلم افشای شکنجه ها همچنان که هنوز هم برقرار، دادستان کلی که جورج بوش معرفی کرده و مشغول به کاره، بازم هفته گذشته در به اصطلاح جلسه پرسش و پاسخ کنگره باز هم یکی از سناتورها سوال خیلی حساسی از دادستان کل کرد که این مسئله شکنجه آب رو تو چرا شکنجه نمیدونی؟ آیا تو رو بگیرن، ما رو بگیرن یا سرباز آمریکایی در کشور دیگه بگیرن و همین بلا رو سرش بیارن، تو اونو محکوم میکنی و اسمش شکنجه میذاری؟ که ناگزیر بود که جواب بده، که اول البته در چند ماه گذشته از جواب دادن تفره رفته بود، ولی وقتی گفت که به خودت این کار بکنن قبول میکنه گفت بله، ولی در این حال اون در این سمت دادستان کل که میدونیم که دادستان کل در سیستم قضایی آمریکا بالاترین مقام قضایی مثل قاضی القضات و نقش بسیار حساسی داره. طبیعتا اینها و افشای شکنجه های وحشتناک، آدم دزدی ها، انتقال انسان ها به کشورهای دیگه که هر روز خبر جدیدی افشا میشه در این رابطه، زمینه مساعد رو میده که دانشجوی سنندجی رو از جلسه امتحان بکشن بیرون و ببرن 9 روز دیگه بگن خودکشی کرده، و دکتر بنی یعقوب در عرض 48 ساعت در منکرات همدان بگن خودکشی کرده جسد رو تحویل بدن و از این قبیل حکایت ها و بیرون کردن یا محروم کردن یا زندانی کردن دانشجو همچنان ادامه پیدا بکنه، بستن روزنامه ها، مجله ها همچنان ادامه پیدا بکنه، مجله زنان بعد از این همه سال به سانسور توقیف بشه، و همه اینا در شرایطی به وجود اومده که کسانی که ادعا میکنن ما اربابان جهان هستیم، کسانی که ادعا میکنن که ما طرفدار، نه فقط طرفدار دموکراسی هستیم بلکه علاقمندیم دموکراسی در سرتاسر جهان به اعمال بشه، خودشون از بیخ و بن متهم هستن و اشکال دارن. باز شاید در هفته پیش هم اشاره کردم که سارکوزی فرانسه با قراردادهای چندی میلیارد دلاریش با عربستان و مصر برای حتی ساختن نیروگاه‌های اتمی و اسلحه فروشی نشون داد که کوچکترین احترامی به کلماتی که از دهنش میاد بیرون قائل نیست، و همه اینها هم حقوق بشر و دموکراسی و آزادی مثلا لغلغه زبانشونه، کوچکترین معنی و مفهوم اخلاقی بر اونها نداره، و همه این کلمات و واژه‌های بسیار زیبای انسانی میتونه در مذبح منافع به اصطلاح ملی اونها قربانی بشه. حالا این سر این فکر میکنم تا اینجا به همین گزیده ای بود و خلاصه ای از شرایط روز بود که اشاره کردم. اگر مشکلی نیست ما به بحث هفته پیشمون ادامه بدیم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.